به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و یاران سلام، عصر خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تندرست و ورزشکار باشید. با ما همراه باشید. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود با برنامه چوگان و سوارکاری با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88. بخشای متنوعی رو در این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد و امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم، چون برنامه های گذشته، رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو جلب بکنیم. در همین ابتدا سلام عرض میکنم حضور کارشناس محترم برنامه، جناب آقای شفیعی. عصر شما بخیر.
سلام جناب پیریانی عزیز، همکاران محترم، خانم اقدامی، تهیه کننده گرامی و دوستان و علاقمندان سوارکاری، بسیار بسیار، البته چوگان هم همچنین، بسیار بسیار خوشحالم یه فرصت دیگه فراهم شده که در خدمتتون باشم.
خب ما هم خوشحالیم که در تهران هستید. نه
من با اجازه شما، چون مسابقات سوارکاری شروع شده دوباره، افتخار داشتم که در مسابقات پرشپاعت به قزوین باشم.
بله.
استان قزوین سردآور بودم، در جاده منتهی به تهران هستم که خدمت شما برسم.
سپاسگزارم از شما جناب شفیعی، انشالله در طول برنامه در خدمتتون خواهیم بود. بس در همین ابتدا میشه در مورد مسابقه‌ای که الان پشت سر گذاشتیم صحبتی بفرمایید؟
بله جناب پیریانی، صدای من رو دارین؟
بله میشنویم.
بله خواهش میکنم. مسابقات پرشپاعت و استان قزوین بودش، جای شما بسیار خالی. رقابتایی بودش که در رده‌های مختلف برگزار شد. در رده تشویقی 2 سوارکار حضور داشتن، بعد از اون رده مبتدی رو داشتیم 15 سوارکار بودن، رده نونهال و نوجوان هم برگزار شد. در نهایت رده آزاد بودش که سوارکاران در این مسابقات حضور پیدا کردن. مسابقات هم بسیار خوب بود. خب اینکه تماشاگران هنوز نمیتونن به محل مسابقات بیان، از کیفیت برگزاری مسابقه خب خیلی میکاهه، ولی در نهایت رقابت خوبی بودش و سوارکاران بسیار خوب پریدن. مسابقات هفته گذشته در یزد هم به همین صورت و در صورت. یکی از مشکلاتی که در سوارکاری داریم اینه که رقابت‌های شهرستان‌ها و استان‌های خارج از تهران، یعنی به غیر از تهران، یه مقدار باید بهتر برگزار بشه، پرفروختر باشه و سوارکاران بیشتری انشالله در این مسابقات حضور داشته باشن.
بله سپاسگزارم. خب جناب شفیعی، حتما در این زمینه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد در طول برنامه، به بخش‌های دیگر برنامه هم خواهیم پرداخت، بعد در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمت هستم با کمال افتخار.
خب دوستان، اگر مایل باشید و اجازه بفرمایید، اولین بخش رو بعد از سلام علیکی که با جناب شفیعی کارشناس محترم برنامه داشتیم تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم مددی خبرهایی رو در زمینه ورزش سوارکاری و چوگان تقدیم حضورتون خواهد کرد.
فدراسیون سوارکاری با برگزاری 2 مسابقه مهم پرش با اسب، جام استاد رضایی و جام صدران پیشرو، در روزهای اخیر پرکار بود. مهدی خطار، دبیر فدراسیون سوارکاری، درباره این مسابقات گفت:
در این 2 مسابقه حدوداً 300 تا 320 سوارکار از سراسر کشور شرکت کردند که در جام استاد رضایی که 5 روز به طول انجامید 11 رده و در جام صدران پیشرو اسب 18 رده این مسابقات برگزار شد.
این رقابت‌ها جهت آمادگی سوارکاران برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی کشور ترتیب داده شده است. نغمه خانجانی، سوارکار بین‌المللی کشورمان، یکی از شرکت کنندگان در هر 2 مسابقه، درباره سطح رقابت‌ها گفت:
رقابت‌ها خیلی خوب بود. عملکرد خودم خوب بود، چون یه چند ماهی بودش که اصلا مسابقات به خاطر بیماری کرونا نداشتیم. خدا رو شکر حالا فروکش کرده یه مقداری و همراه با تستای پی سی آری که میگیرن از همون تونستن دوباره رقابت ها رو اجرا بکنن، برگزار بکنن. اسم یه مقدار عقب هستن نسبت به رقابت های بین المللی به خاطر اینکه ایران خب یه مقداری جوه کروناش درست نبود، ولی خب خدا شکر الان استارت رو زدیم، شروع کردیم، انشالله که مسابقات بیشتری فدراسیون بتونه برگزار کنه و ما بتونیم تجربه بیشتری کسب کنیم و به جلو بریم.
از دید داوود پوررضایی، سوارکار ایرانی حاضر در بازی‌های آسیایی جاکارتا، مشکل قرنطینه اسب‌ها باید به دست فدراسیون سوارکاری برای بازی‌های آسیایی چین حل شود.
به نظرم استعدادهای خیلی خوبی داریم تو ورزش سوارکاری، شاید از خیلی ورزشایی که الان بهشون دارن بهای زیادی داده میشه. به سواری هم برسن طبیعتا ما مدال میگیریم. خب کمیته ملی المپیک میگه که سوارکاری مدال آور نیست، ولی خب تو بازی آسیایی داخل سالن ما یه مدال آوردیم. خب یه جورایی حالا هم خدا کمک کرد هم بالاخره با تلاش تونستیم این کارو بکنیم، نشون دادیم که خب با کمترین امکانات ما این کارو کردیم. اگه بهمون برسن، برنامه بهتر داشته باشیم، اردو داشته باشیم، بتونیم بریم و راه پیدا کنیم به این مسابقات، میتونیم 100% مدال بگیریم. ولی خب موضوع قرنطینه هنوز حل نشده و اینکه اگر ما قرار باشه به این شکل بریم، خب باید بریم هزینه خیلی زیادی بکنیم تو اروپا، اسب داشته باشیم، اونجا چند تا مسابقه بپریم.
دبیر فدراسیون برای باز کردن این گره معتقد است
مشکل فقط این نیست که ما سوارکاران ما مایل باشن که ما این مشکلات قرنطینه رو برطرف بکنیم. اسباب به هر دلیلی باید به اروپا میرفتن و از اروپا به بازی‌های آسیایی. اگه مستقیم ما میتونستیم به بازی‌های آسیایی بریم، شاید میتونستیم یه راه حلی هم برای این مشکل پیدا بکنیم. ولی رفتن ما به اروپا و از اروپا دوباره به بازی‌های آسیایی و کشور چین، این هم هزینه بسیار بالایی برای ما داشت و همین که ما نمیتونستیم اسبامون رو به اروپا وارد بکنیم.
از سوی دیگر فدراسیون چوگان هم با برگزاری جام آینده سازان چوگان بازان را وارد مسابقات کرد. تیم نیروی زمینی ارتش جام مسابقات را از آن خود کرد. قصر فیروزه و فرح‌آباد دوم و سوم شدند. سینا امامی یکی از بازیکنان جوان تیم نیروی زمینی ارتش درباره این رقابت‌ها گفت:
برای اولین بار بود که در این مسابقات حضور پیدا کردم. در این رقابت‌ها اکثر بازیکن‌ها اولین تجربه بازی در زمین را داشتند، اما با این حال سطح مسابقات خیلی خوب بود.
فدراسیون چوگان در نظر دارد مسابقات جام شهید سردار سلیمانی را در بخش آقایان در روزهای اول آبان ماه برگزار کند.
بله، گزارش های جامعه رو شنیدید در خصوص قرنطینه، انتقال اسب‌ها به بازی‌های آسیایی و مشکلاتی که سد راه است. جناب شفیع حتمن گزارش رو شنیدی شما هم نه؟
بله در خدمت بودم. گزارش بسیار زیبا و جامع زحمت کشتن همکاران تهیه کردن.
خب نظر شما در این زمینه چیه؟
خواهش کنم چند تا نکته در مورد این موضوع هستش که باید صحبت کنیم. البته مسائل سوارکاری اگر یادتون باشه در چند برنامه گذشته من خدمت رو عرض کردم که برنامه ریزی کلان در سوارکاری بسیار در رشته های مرتبط با اسب بسیار تأثیر گذاره. یعنی خب ما یه مقدار رشته همون متفاوت رشته ورزشی سوارکاری با رشته های دیگه. دو تا موضوع مبحث در این صحبت ها بود. یکیش اینه که خب تور مسابقات پیشورد به فدراسیون سوارکاری برگزار شد. آقای پیرانی، ما تورها در دنیا جنبه تجاری دارن. ما یک کشور در حال توسعه هستیم. برگزاری تورهای پرشباعت البته با یه مقداری مدل متفاوت‌تر نکته بعدی نیستش، اما باید بدونیم که ما به عنوان یک کشور در حال توسعه باید مدل‌های برگزاری مسابقاتمون متفاوت باشه. در یه جمله بخوام برای شما توضیح بدم، ما نمیتونیم یک کشور در حال توسعه تو سوارکاری باشیم، مثلا مثل قطر، مثل اندونزی، مثل مالزی، اما مدل مدیریتیمون مدل کشور آلمان باشه. یعنی اون اتفاقاتی که در آلمان میفته ما بخوایم به اون صورت کشورمون رو مدیریت کنیم یا کشور ایالات متحده. ما اگر یک کشور در حال توسعه هستیم، حتما شرایط مدیریتی و شرایط برنامه‌ریزی سوارکاریمون هم باید مثل یک کشور در حال توسعه باشه.
در حقیقت اونا دارن از صنعت ورزش و سوارکاری استفاده میکنند و پول درو میکنن، نه؟
بله دقیقاً همین شکلیه. یعنی ما اگر مثلا در مسابقه سوارکاری حامی مالی میخوایم داشته باشیم، باید حامی مالی داشته باشیم که از بابت تبلیغات که در سوارکاری صورت میگیره منتفع بشه. ما هنوز نمیتونیم در اون شرایط باشیم که مسابقاتمون رو برای کسب درآمد انجام بدیم. این موضوع به جامعه سوارکاری در نهایت فشار میاره. ما باید کمک کنیم که جامعه سوارکاریمون پویا و فعال باشه در شرایطی که هزینه حضور در مسابقات سوارکاری زیاده. ما دیگه نباید این شرایط به وجود بیاریم که بخوایم از برگزاری مسابقات سوارکاری درآمد داشته باشیم، یعنی یک بار مضاعفی رو دوش جامعه سوارکاری بذاریم. اگر میخوایم حامی مالی داشته باشیم، باید مسابقات توسط فدراسیون محترم سوارکاری، هیئت‌های سوارکاری استان‌ها، شهرستان‌ها برگزار بشه، حامیان مالی بیان اونجا برای تبلیغات یا برای هر آیدی که از جنبه تبلیغاتی از طرفشون سرمایه‌گذاری کنن یا هزینه پرداخت کنن و در نهایت مسابقات برگزار بشه. اینکه ما مسابقات رو به دست بخش خصوصی بدیم، شاید یکی دو تا سه تا مسابقه در طول سال خوب باشه که اینجوری برگزار بشه، اما در نهایت ما داریم از این مسابقات کسب درآمد میکنیم. این درآمد از جامعه سوارکاری هست و یا اگر بخشیش از باب تبلیغاتی هست و حامیان مالی میان، این هزینه باید دریافت بشه برای توسعه و رونق سوارکاری در سطح کشور، در جایی که درآمد کمتری دارن یا ما سوارکارانشون رو به این مسابقات میاریم، مثل شهرستانایی که کمتر مسابقاتشون تعداد شرکت کننده داره یا استانهایی که به هم به این صورت هست.
با این حساب فکر میکنم صاحب اسب هم زیاد مایل نباشه که اسبش رو از استبل بدون کسب درآمدی خارج بکنه، نه آی شفی؟
بله دیگه، این به این صورت هست. الان تورهایی که داره برگزار میشه جناب ایرانی عزیز به این صورت هست، مثلا یک اسب در 3 روز مسابقه ثبت نام میکنه یا مبلغی رو میده، باید در این 3 روز مسابقه حضور پیدا کنه تا از جایزه منتفع بشه. طبیعتا وقتی 2 روز مسابقه یا 4 روز هست، از 2 رده این حضور پیدا میکنه در 2 روز از این 3 روز مسابقه یا در 1 روز از این 3 روز مسابقه. واقعا چرا باید هزینه 3 روز مسابقه رو پرداخت کنه؟
بله،
سوارکار و اسب میتونن هر رده ای که شرکت میکنن هزینه اون رو پرداخت کنن. شکل و شمایل به صورت کلی من عرض میکنم، شکل و شمایل برگزاری تورها شکل و شمایل تجاری است. مثال های متعدد داره، از ولینگتون ایالات متحده تا اولیوانووا در اسپانیا یا مسابقات سانشاین تور در اسپانیا یا مسابقات آرزو در ایتالیا، همین مدل مسابقه برگزاری رو دارن، شرایط برگزاری رو دارن. ولی ما اسپانیا نیستیم، ما کشور ایالات متحده نیستیم، ما یک کشور در حال توسعه ایم. باید از سوارکارانمون حمایت کنیم، از مالکین اسبامون حمایت کنیم. حمایت از مالک اسب نیستش که ما یه حکم فقط بهشون بدیم یا یه دونه جایزه در نظر بگیریم براشون. حمایت این هستش که ما تلاش کنیم از هزینه های مالک اسب کمتر کنیم، از هزینه های سوارکار کمتر کنیم،
درآمدش اضافه کنیم.
بله، و در همین شرایط ما باید کادر فنیمون هم بتونیم پرورش بدیم، بتونیم حمایت کنیم، فرصت رو در اختیار کادر فنی خوب قرار بدیم یا جوان قرار بدیم که بتونن شایستگی خودشون رو نشون بدن و در نهایت بتونیم کادر فنی خوبی در سراسر کشور داشته باشیم. یه نکته آقای پیریز تمام این موضوع بعد که یک موضوع پیچیده است، مسئله قرنطینه است که ما فکر می‌کنم یک برنامه رو
آقای شفی اجازه میدین به بحث قرنطینه در فرصت دیگری بپردازیم در برنامه؟
بله
بسیار ممنونم. بس باز هم در خدمتتون خواهیم. با یک سوارکار ملی پوش و قهرمان کشورمون قصد داریم صحبتی داشته باشیم. آقای مازیار جمشید خانی سلام، عصر شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز.
خوش آمدید به برنامه. خودتون رو بیشتر معرفی میکنید آقای جمشیدخانی؟
قربون شما. بنده مازیار جمشیدخانی هستم، قهرمان دو دوره کشور در مسابقات بین المللی دو بار تونستم طلا بگیرم.
یه ذره بلندتر آقای جمشیدخانی.
و اینکه عرض کنم خدمتتون دو بارم تونستم به عنوان مربی تیم ملی اعزام بشم برای قهرمانی آسیا.
آجام شیزخانی، از کی سوارکاری رو آغاز کردید و تحت چه شرایطی؟
من به دلیل شغل پدرم و ورزشکار بودن پدرم از بچگی سواری میکرد.
و مربیتون؟
و این شانس رو داشتم که پیش بهترین مربی، بزرگترین مربی سواری ایران، جانسنگ نشاطی سواری بکنم.
خب چقدر خوب. سر میزنیم به ایشون یا هنوز کنار شما هستن؟
نه متاسفانه ایشون سال 1378 بر اثر یه سانحه تصادف فوت کرد.
خب روانشون شاد. و قصد دارید تا کی سوارکاری رو ادامه بدید؟
تا وقتی جان در بدن داریم قربان. ما سرباز این ورزش شدیم.
پس خیلی علاقه مندید.
بله.
این سوارکاری غیر از علاقه و معانست با اسب عامل دیگری هم میتونه داشته باشه که انسان بتونه اون رو ادامه بده؟
ببین، یک لایف استایل میشه بعد از یه مدتی. اصلا بحث ورزشش یک بخشیشه. شما زندگی کردن با اسب، نفس کشیدن باهاش، لذت بردن، قصه خوردن، خیلی خیلی زیباست که آدم یه پارتنری داشته باشه که زبونت نمیفهمه و حدود 600-700 کیلو وزن داره و با هم همکاری میکنین و یه کار باشکوه انجام میدین.
خب جام جمشیدخانی، چگونه میشه نونهالانمون رو با این میتونم بگم موجود 600-700 کیلویی که واقعا خیلی راحت با انسان اخت میشه، اخت کرد، مأنوس کرد، و چه تأثیری میتونه این حضور نونهالان ما در پرش با اسب در مسابقات داشته باشه؟
عرض کنم خدمتتون که طبیعتاً باز دوباره یه صحبت کلیشه‌ای من خواهم کرد و اصلا احتمالاً هم کسی گوش نمیده، ولی آموزش.
بله.
و باز هم در آموزش پایه بزرگترین مسئله است و باید بیشتر از همه روش صبر بشه و هیچ نفع مالی و چیزی نباید کاملا غیر انتفاعی باشه، به خاطر اینکه باید توش حوصله بشه. وقتی شما همین صحبتی آقای شفیعی می‌فهمیدن، پیچیدگی سواری در اینه که ما با چند مبحث خیلی مهم که یکیش دامپزشکی و جهاده، یکیش خود ورزش و ورزشکاره، یکیش سلامتی اسب و خود اسبه که ورزشکار اصلی ما تو این رشته. حالا اگه بخوایم در مورد نونهالان صحبت بکنیم، مشکل الان کشور ما در حال حاضر اینه که به شدت بچه‌ها همه دارن بیزنسی به قضیه نگاه میکنن، به خاطر همینم هم آموزشی در کار نیست. خیلی سریع
منظور مربیانمونو میفرمایید؟
بله بله. نه کلن اصلا جامعه به این سمت، یعنی حتی خود پدر مادرام دوست دارن زودتر بچه هاشون جایزه بگیرن و فلان. این روح در این جامعه نیست، این آموزش در پدر مادرها و ورزشکارای ما نیست، که اول از همه این یه ورزشه، دوم این یک حیوان با شکوهیه که شما وظیفه اصلیت اینه که سلامتی اینو حفظ بکنی.
و خواهی جمشید خانی، ما دوتا استعدادیابی صد راهمون هست، یکی قبل از حضور یک نونهال.
بله.
که بسنجیم تا چه حد میتونه در سوارکاری موفق باشه.
بله.
یکی بعد از اینکه این استعداد رو کشف کردیم و پرورشش دادیم.
بله.
و در مسابقات شرکت کرد، ببینیم چقدر میتونه این مسیر رو ادامه بده. موافقی؟
که دومیش خیلی سخت‌تره، به خاطر اینکه سواری خیلی ممارست میخواد. ببینید، شما پارتنری دارین که هر کدومش یه خصوصیات اخلاقی داره، یه شخصیتی داره، و اتفاقا بچه‌ها به نظر من در وهله اول باید فقط فوکوسشون رو بذارن روی شناخت اسب، مأنوس شدن با اسب، آموزش‌های پایه، و بعد از اون بپردازن به جایزه گرفتن و
بله.
میدونین اینکه همه‌شون یکی 10 تا کاپ تو خونه داشته باشن اتفاقی نمیفته، ولی اگه ما 10 سال دیگه 50 تا سوار درجه یک داشته باشیم تو بزرگسال، اون وقت کار کرد.
بله. خب این همراهانی که بهش اشاره فرمودید، حالا به روایت شما پارتنر، ما میخواییم قضی فارسی تر صحبت بکنیم.
بله بله.
در دنیا چگونه در کنار نونهال قرار میگیرند و ما به چه شکلی باید همراهی داشته باشیم که دلسوز باشه، آگاه باشه، استعداد رو به خوبی پرورش بده و برسونه به اون حدی که ما در مسابقات ازش خوب استفاده بکنیم؟
ببینین روش‌های آموزشی برای بچه‌ها نونهالان و نوجوانان باید مدون باشه، با برنامه ریزی باشه. مثلا عرض میکنم خدمتون، تا وقتی که خیلی کوچولو هن تا سن 12-13 سالگی فقط پونی سوار میشن همه جای دنیا.
بله.
همین کشور سوئد که الان طلای المپیکو داره، بچه‌هاش فقط بازی میکنن با از تا سن 12-13 سالگی، اصلا قضیه براشون جدی نیست. در صورتی که اینجا تو ایران همه دارن سعی میکنن تندتر برن که جایزه رو مال خودشون بکنن. یعنی ما در اصل بچه ها رو خیلی زودتر از اون چیزی که باید وارد رقابتی میکنیم که اصلا مال اون نیستن، و بعد بار اصلی این رقابت رو میندازیم به دوش اسبای گرونتر هی میخریم برای بچه ها، درسته که هیچ توانایی به اینا اضافه نمیشه. ببینیم ما الان فوق‌العاده تعداد بالایی از بچه های با استعداد در رده نوجوان و نونهال و اینا داریم، ولی اینا تعداد خیلی کمیشون میرسن به جوانان، به خاطر اینکه تمام بار جایزه هایی که اینا میکشن و اسباب به دوش میکشن و اون آموزش پایه که توی اروپا و آمریکا هست و روی بچه ها وقت صرف میکنن، اینا رو مجاب میکنن که خودشون اسبشون رو زین کنن، خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن، با اسبشون مانوس بشن، این یه دو تا دنیای کاملا متفاوته. و بعد از این ما اینا وقتی وارد جوانان و بزرگسال میشن و اونجا بحث تکنیک پیش میاد، اینا سرخورده میشن به خاطر که دیگه اصلی وجود نداره که با اون.
نظر شما اینه که آقای جمشید خانی، مربیان ما قبل از اینکه نونهال به مربا تبدیل بشه خستش میکنه نه؟
ببینین من این شکلی نگاه میکنم، من درست در سنی هستم، من 45 سالمه، برای سواری 45 سالگی سن خیلی زیادی نیست، اما یه مقداری هم بالاخره پختگی پیدا کردم، جوری که تا الان توی مسابقات نسل بعدی از منم دارن خیلی جایزه میگیرن. خب پس من میتونم هم بعد از خودم رو خوب حس کنم هم قبل از خودم. من الان دارم نگاه میکنم میبینم این بچه هایی که ماها فقط جامعه سواری فدراسیون ها برنامه ریزی غلط کردن و ازشون نفع مالی بردن، اینا اساتید آینده خواهند بود. اینا چی میخوان یاد بدن به نسل بعدی؟
بله
گرفتین منظورم؟
بله بله.
روح ورزش از این قضیه رفته بیرون. ما چیزی که به نظر من فدراسیون سواری باید هم مقمش رو دوباره برگردونه روی این قضیه، اینه که فدراسیون سوارکاری مسئول چیز مالی نیست. فدراسیون سوارکاری در وهله اول مسئول حفظ و اشاعه ورزش سوارکاریه. پس بچه‌ها وقت تو راه درست میاد. وقتی شما همش دغدغت همش مالی باشه دنبال همه چیز، خب وقت مسابقاتمون هم میشه همین تورا که الان آقای شفیعی میفرمودن.
بله.
نونهال نوجوانمون هم دوباره میشه یه رقابت بسیار سنگین کشنده که اصلا این بچه ها برای اون ساخته نشدن.
خیلی خب با این حساب آقای جمشید خانی وظیفه خودتون رو قدری سنگین تر کردید و امیدواریم که انشالله با توجه به اون چه که فرمودید بجز فدراسیون ما مربیانی چون شما رو داشته باشیم که انتظارات بیشتری از اونها خواهیم داشت،
چون ما هستیم که فدراسیون رو میسازیم.
دقیقاً
این چکیده ما هست دیگه که میشه فدراسیون، پس تفکرمون رو باید عوض بکنیم.
پس امیدواریم که دورخیز موفقیت آمیزی رو انشالله شاهد باشیم با حضور شما و سایر عزیزانی که در این زمینه دلسوز هستن.
قربان شما، خیلی ممنونم.
ممنونم از شما،
سلامت باشین.
خدا نگهدارت.
قربان شما.
خب جناب شفیع، مثل این که بخش مهمتری هم روی کار اومد با توجه به صحبتی که با جمشید خانی داشتیم، حالا خیلی کوتاه اگه میشه هم به قرنطینه بپردازیم هم به این مورد که واقعا چگونه باید عمل بکنیم تا نونهالان ما بتونند استعداداشون به خوبی شکوفا بشه و از اونها استفاده بکنیم در فرصتهای بعدی. آی شفیع، خب ظاهرن ارتباط رو ما جناب شفیع قطع شده، حتما این ارتباط رو برقرار خواهیم کرد. اجازه بدید تا بخش دیگری رو بشنویم. سرکار خانم فتحی گفتگویی دارند با استاد نور محمد حبیبی که این بخش رو با هم میشنویم و بعد صحبت‌های آقای شفیعی رو در برنامه هم خواهیم شنید. دعوت میکنم گفتگوی خانم فتی رو بشنوید.
خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام عرض میکنم. سراغ یکی از پیشکسوتان سوارکاری کشور میریم، داد نور محمد حبیبی. استاد اصلا چی شد که اومدین سراغ رشته سوارکاری؟
پدرم چون نظامی بود از دانش دفتری منو میبرد اونجا اینا، بعد دیگه من علاقه من شدم به اسباب سوارکاری و زندگی ما شد اصل دیگه. بعد از انقلاب رفت کره، من و آقای خدا بیامرزه، آقای رضایی، آقای داوود برا می‌رفتیم، فریدیم که اونجا رفتیم، به ما از قرضی دادن سوم شدیم. هم قرم کشور داریم، هم عضو تیم ملی بودیم، دو سه بار عضو تیم ملی درساش بودم، عضو تیم ملی پرش بودم، فرانسه دوره دیدم. بینی که الان دارم کلاسه کورس رو میذارم برای چابک سواره، برای مربی ها در تمام سطح کشور. دو سالم تو سوئیس دوره درساش دیده بودم.
استاد حبیبی در حال حاضر مشغول چه فعالیتی هستین؟
الان که با شما صحبت میکنم، الان همین الان تو بوشن دارم کلاسه مربیگری کورس دارم آموزش میدم. خب برای آقای دکتر خلیلی خواستن از من و منم انجام وظیفه کردم، اومدم الان دارم گنبد و اهواز و همینجور دارم یزد و بوشهر و دینا دارم کار میکنم روی چابک سواره. ما چابک سواره خیلی خوبی داریم، چابک سواره ما با جرأت هن، بچه هایی هستن که ریشه این کارن، بچه هایی هستن که با اسب بزرگ شدن هستن، ولی برنامه براشون تاله نم. امیدوارم که آقای دکتر خلیلی داره تلاشش میکنه که تغییر تحولاتی تو چابک سواره و مربی ها بدن.
استاد حبیبی برای ما بفرمایید، اون کسایی که به این رشته ورزشی علاقمند هستن حتما باید اسب داشته باشن.
من نظرم اینه که اگر واقعا یکی میخواد بیاد و سواری رو شروع کنه، بیاد بره یه باشگاهی، بره تو کلاسا و کلاسا رو بگذرونه، بعد ببین اصلا علاقه من میشه، واقعا علاقه داره به اسب، که حتما هم نباید اسب داشته باشه. چرا این اسمش این بد در رفت دیگه که سوارکاری یه ورزشی گرونیه؟ نه، چیزی هم نیست. ورزش سوارکاری با تمام ورزش ها فرق میکنه، اینه که شما با یه موجود زنده طرفی از نظر عاطفی احساسی خیلی تاثیر گذاره.
دانشگاهی هم هست که در این خصوص در رشته سوارکاری فعالیت میکنه و دانشجو میپذیره.
بله، این رشته سوارکاری خودش دانشگاهی داره، اینجا میرن و کلاساشون رو برگزار.
وضعیت اسب‌ها در کشور چطور هست؟ وضعیت سوارکارانمون در کشورمون چطور هست؟
واقعیت این که من تو بچه‌هامون خیلی چیزا میبینم. بچه‌ها ما توانایی‌شون خیلی بالاتر از اینا. باید براشون برنامه داشته باشیم. من میتونم به قاطعیت بگم همینجوری بخوایم بریم سال دیگه مثلا 4 سال دیگه المپیک بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ برومرزی، بدون هیچ امکانات، بدون هیچ شرایط، طبیعتاً بچه‌هامون چیکار نمی‌تونن بکنن. ولی اگه بچه‌هامون برنامه‌ریزی کنی، برنامه داشته باشیم، چرا که نتونیم موفق باشیم؟ چرا بچه‌های ما نتونن مثلا تو المپیک نتونن برن بپرن؟ چرا نتونن برن مسابقه؟
خب علتش چی بوده که تا به الان اعزام نشدن؟
برنامه ما برنامه می‌خوایم. ما باید برومرزی داشته باشیم. حمایتشون باید بکنه وزارت ورزش. من به شما بگم مدالم میارن. آسیا که اصلا هیچ به راحتی میتونن برن و مدال آورن. اگر المپیک هم بدونین که بچه‌های ما جایگاه خوب، من نمیگم مدال میارن، امکان داره برای بار اولین المپیک برن مدال نیارن، ولی بار دوم من بچه‌های مقداری به خودشون میان. فدراسیون سوارکاری یک چیزی که هست تا یه جایی توانایی داره، یعنی باید سیستم از وزارت ورزش باید بهش توجه بشه، وگرنه فدراسیون تا یه حدی میتونه داره تلاششو میکنه، ولی تا چقدر؟ ما میخوایم بریم یه دونه اسب بخریم از اون بر بیاریم، همین الان ورود اسبای ما رو ممنوع کردن. خب یکی از اون مشکلای بزرگ دخترم. ما تمام اگه اسب نباشه که مثلا سوارکاری چی؟ بعد بشینیم کنار میدون دست بزنیم، باید بعد بشینیم تو خونمون. ببین یک چی خدمت من اگه ارز دولتی به بچه ها بدن و بیان یه مثلا خود سوارکارا رو به شغل بیارن، که بی سوارکاره ما فقط چسبیدن به یه اسپانسرا واقعا ما دستشون درد نکنه. من از اسپانسرا باید تشکر کنم، دستشون هم میبوسم. واقعا اگه اسپانسرا نباشن سوارکاره ما همه کنار مانش نشستن. بچه های مرتبن خوبم و دفعهم رفتن خونم برحال یه جایگاهی پیدا کردن برای خودشون، موقعیت خوب برای خودشون به وجود آوردن. ولی باید من اگه این که شما دارین میفرمایید چرا ما اسب خوب میتونیم داشته باشیم اگر حمایتمون کنن. سال دیگه شنیدم یه مسابقه تو روسیه است، بچه‌ها رو آماده میشن دارن برای روسیه. اگه دست نباشه بچه‌های ما دیگه یک دو سال دیگه من فکر می‌کنم دیگه چین اصلا سواری ما تموم تعطیل. تشکر از شما که منو دوست کردین، به من زنگ زدین و خواستین یه گپی با هم داشته باشیم.